پدر و دوچرخه، زندگی نگاری از ریچارد فورد، ترجمه آزاده کامیار، با صدای مانی رهنما.
پدرم از آن آدم‌هایی نبود که استعدادهای خاص دارند. اگر یک پدر نمونه می‌تواند چمنزان را تعمیر کند، کیسه بوکس را درست سر هم آویزان کند، به تو بگوید چگونه پروژه علومت را انجام بدهی یا چطور از پس دوره غریق نجات بر بیایی و نشان پایان دوره بگیری، سر تکلیف ریاضی کمکت کند، قطعات دوچرخه نو را روی هم سوار کند یا توری در گلخانه را عوض کند، پس با این حساب پدر من یه پدر نمونه نبود. این اولین خاطره ایست که از کریسمس یادم است. دیر وقت بود، اما من در رخت خوابم بیدار دراز کشیده بودم و می شنیدم پدرم با کمک مادرم در نقش دستیارش تقلا می کند تا قطعات تبلی را که از قبل به بابا نوئل سفارش داده بودیم روی هم سوار کند. این کار ساعتها در اتاق نشیمن ادامه داشت. هنوز هم صدای بندهای شل تبل را می شنیدم که وقتی پدرم می خواست آنها را بکشد و به سمت دیگر وصل کند، به کف تبل می‌خوردن و صدا می‌دادن، یا صدای جیر جیر پیچ‌های برنجی که قرار بود پوسته تبل را بکشند، و این میان صدای آهسته مادرم که به او پیشنهاد کمک می‌داد و صدای پدرم که زیر لب و با صبر بی‌نتیجه قوری می‌زد و کمک او را رد می‌کرد. امروز 50 سال بعد هنوز از زیر در اتاقم آن باریکه نور را در خیالم میبینم. میبینم که شب همچنان ادامه دارد و ساکت و مشتاق انتظار میکشم. صبح شد، اما هیچ چیز رو به راه نشد. ما هر سه زیر درخشش درخت کریسمس شاد و شنگولمان ایستادیم و به آن تبل چوبی ظاهراً قشنگ نگاه کردیم. فقط یک سمت پوستش وصل شده بود و هیچ بندی نداشت. مادرم دور چوبک‌های تبل یک روبان ساتن قرمز بسته و آنها را به تبل نصف نیمه تکیه داده بود. انگار بابا نوئل وقت کافی نداشته. به هر حال سر راهش باید به یک عالمه پسر و دختر دیگر هم سر می‌زد. خاطره بعدی هم از کیسه بوکس است. پدر تکیه های قاب سیاه فلزی را که قرار بود کیسه را نگه دارد به هم وصل و میخ کرده بود، بدون آنکه قلاب را به پایه روی دیوار انبار پیچ کند. کیسه قهوه‌ای ارزان قیمت که حسابی پر شده بود ظاهراً روی قلاب آویزان بود، اما اولین ضربه سفت و محکمی که به کیسه زدم کل قاب و قلاب و کیسه با هم پایین آمدند. دوباره تکیه ها را سر هم کردیم یک مشت دیگر و باز هم همه چیز روی سرم افتاد. انگار فقط به شرطی می شد آن را سر هم نگه داریم که هیچ مشتی به آن نزنیم. در این صورت خیلی هم خوب بود. وقتی پدر مرد و ما از آنجا رفتیم، کیسه بوکس هنوز آنجا آویزان بود بدون اینکه حتی یک مشت خورده باشد. قرص و محکم روی دیوار مانده بود. از همه غمگین تر داستان درخت کریسمس بود. هرچند بیشتر این شکست ها در زمان کریسمس پیش می آمد. کریسمس می تواند همه چیز را به هم بریزد. من و پدرم با هم راهی جنگل شدیم تا یک درخت پیدا کنیم. تصمیم گرفتیم به پارک جنگلی ناچس تریس برویم. مدتی در جنگل جلو رفتیم. من تبر پیشاهنگیم را با خودم برده بودم. چشمم به یک درخت افتاد و ازش خوشم آمد. درخت سرو پر و قشنگی بود. به نظر پدرم این درخت بزرگتر و بلندتر از آن بود که از در خانه تو برود، ولی من می دانستم که اینطور نیست. بعد از اینکه کلی درباره این موضوع بحث کردیم، من برنده شدم و خیلی زود قطعش کردیم. اما وقتی درخت را با ماشین به خانه بردیم و خواستیم آن را در اتاق نشیمن جا بدهیم، دیدیم فضای این خانه معمولی با دیوارهای رنگی در حومه شهر بسیار کوچکتر و سقفش بسیار کوتاه‌تر از آن است که درخت در آن چاپ شود. ناچار بودیم تاج سرو را، یعنی همان جایی که به خیال من باید جایگاه ستاره کریسمس می‌شد، خم کنیم تا زیر سقف جا بگیرد. این اتفاق پدرم را خیلی خیلی و به شکل غیر عادی عصبانی کرد، چون داستان درباره درخت بود، موجود زندهی که به دست ما کشته شد. این اتفاق بد جوری را از کوره به در برد. پدر درخت بزرگ را دنبال خودش به گاراژ کشاند و با یک اره مویی سر درخت را اره کرد. سر درخت را، نه پایین آن را. این روش او برای کوتاه کردن بود. آسان ترین راه، ولی نه بهترین راه. من با دیدن درخت ناقص که تاج قشنگش جدا از تنش افتاده بود گفتم خراب شد. تو خرابش کردی. پدرم با لبخندی بر لب به پایین نگاه کرد و گفت نه خراب نشده، خوبه. حالا دیگر می دانم او خودش هم فهمیده بود چه کار کرده. گفت حالا دوباره می بریمش توی خونه. خم شد تا درخت را بردارد. اما حالا من بودم که از کوره در رفته بودم. گفتم نه خراب شده، تو که درخت را اره کردی، حالا از ریخت افتاده، دیگر اصلا شبیه درخت کریسمس نیست. و قبل از اینکه بتواند به خودش به جنبد، آن تیکه زبر، سمقی و چسبناک پایین درخت را گرفتم، به کف صاف گاراژ کشیدمش و بعد پرتش کردم به سمت او که صاف خورد به هدف. من پدرم را با درخت کریسمس زدم. درخت را درست پرت کردم توی صورتش. شک نکنید که من و پدرم بسیار بسیار شبیه هم بودیم. معمولا هر دو مثل من در آن روز نمی توانستیم درست قضاوت کنیم. گاهی خیلی دست پاچه و عجول می شدیم. از قدرت آینده نگری و دوراندیشی بهره‌ای نداشتیم و همیشه درست مثل آن روز من تاوانش را پس می دادیم. البته که خانواده های خوشبخت هم شبیه یکدیگر نیستند. آنها با هم فرق می کنند. بی استعدادی پدرم یا حتی فقدان مهارت‌های معمول زندگی در او یک ایراد نبود، یک شکست واقعی نبود، فقط انگار در کارخانه پیچیده خداوند یک سهل‌انگاری کوچک رخ داده بود و این باعث نمی‌شد من عاشق پدرم نباشم. پدرم 30 سال تمام به عنوان فروشنده سیار از این طرف به آن طرف رفت. بیشتر اوقات در زندگی من و مادرم حضور نداشت. سر کار بود. کاری که خوب از پسش برمی آمد. گاهی با خودم فکر می کنم دیگر مردانی شبیه به او پیدا نمی شوند. مردان دوره کمبودها، دوره رکود. مردانی که می دانستند چگونه از پس فقط یک کار به خوبی بر بیایند. هیچ وقت بیش از اندازه جاه طلبی نکنند. با عشق و برای همیشه ازدواج کنند. مرد خانواده‌شان باشند و بگذارند جریان زندگی آنها را با خود ببرد. شرط می‌بندم این زندگی با خوشبختی همراه بود. وقتی 10 سال داشتم و هنوز در اولین خانه ما در خیابان کانگرس در محله جکسون زندگی می‌کردیم، یک بار پدرم برایم یک دوچرخه خرید. خودم از او دوچرخه خواسته بودم. دوچرخه را در یک جعبه مقوایی 4 گوش به خانه آورد که روی آن نوشته شده بود تولید کارخانه شوین است. همه قطعات از قبل روی هم سوار شده بودند. یک دوچرخه بزرگ سنگین با چرخهای قطور، پوششی از کروم، سپری براق به رنگ سرخ و نقره‌ای، با بوق باتری دار جلویم بود. انگار تا جایی که میشد سعی کرده بودند این دوچرخه شبیه یک اتومبیل سدان 4 در بشود. بعد از آن هیچ وقت دیگر پدر را این همه خوشحال ندیدم. آنقدر از دوچرخه خوشش آمده بود که سخت ابروهایش را با رضایت در هم کشیده بود و دوچرخه را که به جک تکیه داده شده بود تماشا می‌کرد. دوچرخه‌ای که یکی که حتماً از مشکل ما خبر داشت برای ما سرهم کرده بود. بعد از اینکه توی حیاط پشتی چند دور باهاش زدم و پیاده شدم، پدرم خودش سوارش شد. پدر با همان کت و شلواری که می‌پوشید و سر کار می‌رفت، کلاه بر سر با کفش‌های رسمی مردانه که در سفرهای کاریش می‌پوشید، سوار دوچرخه شد. هی دور زد و دور زد و دور زد. یک مرد گنده در 50 سالگی، متولد 1904، سوار بر دوچرخه پسری کوچک. مادرم که عاشق پدرم بود گفت بابا چنان سوار دوچرخه شده که شاید دیگه نگذاره تو سوارش بشی. بس که پدرم در خوشی این لحظات غرق شده بود.